اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح خیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز جمعه 19 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم دیده ایم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. روزا اوتونبایوا، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و رئیس هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما، بار دیگر از محدودیت‌های طالبان بر آموزش زنان و دختران ابراز نگرانی کرده و آن را بخشی از حکومتداری طالبان عنوان کرده است. اوتونبایوا چهارشنبه 8 نوامبر در کنفرانس بین المللی سازمان همکاری‌های اسلامی تحت عنوان زنان در جامعه اسلامی که در شهر جده عربستان سعودی برگزار شده بود، محدودیت های وضع شده بر حق آموزش و کار زنان افغان را عامل عدم دسترسی زنان در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی عنوان کرد. رئیس یونما در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت با آن زنان افغان دیدار کرده است که بیش از 46% آنان مخالف به برسمیت شناختن حکومت طالبان شده و 50% دیگر آنان گفتند که برسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه بین المللی باید منوط به احترام گذاشتن به حقوق زنان در افغانستان باشد. تحلیلگران سیاسی میگویند که سفرهای اخیر مقامات بلند رتبه حکومت طالبان به ایران و ترکیه و تلاش برای دیدار با سران گروه‌های مخالف طالبان بخشی از تلاش بزرگتر این گروه برای کسب مشروعیت بین المللی و ویژه مشروعیت منطقه‌ای است. هرچند شماری از تحلیلگران بدین باورند که هیچ کشور منطقه در حال حاضر مایل نیست که برای برسمیت شناختن طالبان نخست اقدام کند. عبدالغنی برادر، معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان، این هفته در سفرش به ایران با مقامات حکومتی آن کشور دیدار و در خصوص موضوعات مختلف از جمله حقابه ایران از دریای هیرمند گفتگو کرد. چند روز پیش از آن امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، به ترکیه سفر کرد و با مقام‌های آن کشور در مورد مسائل مختلف از جمله وضعیت مهاجرین و پناهندگان افغان صحبت نمود. گمانه‌زنی‌های وجود داشته است که این مقام‌های طالبان در این دو کشور با برخی از سران گروه‌های مخالف طالبان نیز دیدار کرده‌اند، امری که تا به حال حکومت ایران و ترکیه و سران مخالف طالبان آن را تایید یا رد نکرده‌اند. تحلیلگران می‌گویند کنترل رسانه‌ها در پاکستان سبب شده تا روند اخراج مهاجران افغان از این کشور و مشکلات آنها تحت پوشش قرار نگیرد. بیش از یک ماه است که اخراج مهاجران افغان از پاکستان موضوع داغ در رسانه‌های جهان و منطقه است، اما در داخل پاکستان رسانه‌ها مشکلات این افغان‌ها را چندان به تصویر نمی‌کشند. مهاجران از جمله کودکان، سالمندان، زنان و بیماران برای اخراج شدن به افغانستان به مراکز موقت در خیبر پختونخوا و چمن برده شده و در این فصل سرما در فضای باز منتظر می‌مانند. سازمان جهانی صحت می‌گوید که در اثر زلزله‌های ماه گذشته در هرات 43400 تن به گونه مستقیم آسیب دیدند که 230% آنان کودکانند. این سازمان در گزارشی که ناوقت چهارشنبه 8 نوامبر در شبکه اجتماعی اکس منتشر شد گفته است که در حال حاضر 114000 نفر در ولایت هرات به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. هد میگوید که در یک رویداد نادر اقلام طبی عاجل و دوا بر روز چهارشنبه 8 نوامبر به شفاخانه الشفا در غزه رسید. این شفاخانه در شمال نوار غزه موقعیت دارد، جایی که شاهد حملات شدید بوده است. سازمان جهانی صحت و اداره ملل متحد برای حمایت از مهاجرین فلسطینی در یک اعلامیه مشترک گفتند که این کمک با وجود خطرات عمده و دلیل بمباران متداوم به کارمندان این سازمان‌ها و شرکای صحی آنان به غزه رسید. این سازمان‌ها گفتند که پس از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس، این دومین محموله اقلام طبی است که به این شفاخانه می‌رسد و می‌تواند زندگی‌ها را نجات دهد. روابط ترکیه با اتحادیه اروپا که از قبل به خاطر نادیده گرفته شدن برخی از معیارهای دموکراتیک از سوی انقره پرتنش بود، پس از حمایت آشکار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از فلسطین، بیشتر از پیش تنیده و دستخوش تشنج شده است. پس از آغاز هجوم حماس بر اسرائیل و سپس حملات هوایی اسرائیل بر غزه، اردوغان در آغاز تلاش کرد نقش میانجی را در این جنگ بازی کند، اما با تداوم درگیری‌ها اردوغان از حماس نه به عنوان سازمان دهشت افغان بلکه به عنوان گروه آزادی بخش یا مجاهدین یاد کرد که با گفته وی برای آزادی سرزمینشان میرزمند. اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و ملل متحد گروه حماس را در فهرست سازمان‌های دهشت افغان درج کردند. ترکیه نامزد بر حال برای کسب عضویت اتحادیه اروپا است. هرچند این روند ممکن سال‌های دیگر طول بکشد، اتحادیه اروپا از انقره توقع دارد که از موقف این اتحادیه حمایت کند تا اینکه در برابر موضع‌گیری آن استادگی نماید. به گفته منابع آگاه، مذاکرات با میانجیگری قطر برای آزادی 10 الی 15 گروگان اسرائیلی از جنگ حماس در بدل توقف یک روزه جنگ در غزه ادامه دارد. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفته است که مذاکرات با ایالات متحده هماهنگ شده و افزوده است که توقف بشردوستانه درگیری به حماس اجازه می‌دهد تا جزئیات همه گروگان‌های غیر نظامی را جمع‌آوری کرده و آزادی ده‌ها گروگان را تضمین کند. این منبع که نخواست نامش در گزارش ذکر شود گفت شمار دقیق گروگانانی که باید آزاد شوند هنوز در این مرحله نامشخص است. مقام‌های حکومت ایالات متحده 8 ماه نوامبر به قانونگذاران آمریکایی هشدار دادند که اگر کنگره در ظرف یک هفته درخواست قصر سفید مبنی بر کمک بیش از 61 میلیارد دلار را برای اوکراین تصویب نکند، این یک پیروزی برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد بود. مقام‌ها گفتند که با طولانی شدن زمان مذاکره میان قانونگذاران و حکومت بایدن روی تصویب 1.6 میلیارد دلار بودجه اضافی اضطراری برای امنیت ملی، کمک های آمریکا به اوکراین در حال تمام شدن است. بن کاردن، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت این سرمایه گذاری در اوکراین فراتر از مرزهای آن خواهد بود و با تضعیف توانایی های روسیه، ما توانایی های آنان را که با روسیه مثل ایران، حماس و حزب الله کمک می کنند نیز تضعیف میکنیم. قانونگذاران عجله دارند تا هرچه زودتر مذاکرات روی تصویب کمک‌های بیشتر به اوکراین و اسرائیل و تمویل تدابیر امنیتی در مرزهای آمریکا پیش از 17 ماه نوامبر به نتیجه برسد، روزی که بودجه برای تمویل موقت فعالیت ادارات دولتی آمریکا تمام می‌شود. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در پی گزارش‌های مبنی بر انتقال تسلیحات از کوریای شمالی به روسیه، همکاری نظامی روبرشت و خطرناک بین کوریای شمالی و روسیه را محکوم کرد. بلینکن دیروز پنجشنبه 9 ماه نوامبر پس از دیدار با پارک جین، وزیر خارجه کوریای جنوبی، در یک کنفرانس خبری در سئول، پایتخت این کشور، گفت این موضوع برای هر دوی ما، یعنی آمریکا و کوریای جنوبی و نیز کشورهای دیگر در سرتاسر جهان، مایه نگرانی عمیق است. اداره استخبارات کوریای جنوبی بدین باور است که کوریای شمالی بیش از 1 میلیون گلوله توپ را به روسیه ارسال کرده تا در جنگ بر ضد اوکراین استفاده کند که به گفته این اداره مصارف جنگی 2 ماهه روسیه را تامین می کند. بلینکن بدون ارائه جزئیات گفت روسیه در ازای این کمک فناوری و حمایت از برنامه های نظامی را برای کوریای شمالی فراهم می کند. و سومین مناظره میان نامزدان حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده آمریکا 8 ماه نوامبر در شهر میامی ایالت فلوریدا برگزار شد. این مناظره که از طریق شبکه تلویزیونی NBC پخش شد بیشتر بر سیاست خارجی متمرکز بود و همه نامزدان در مورد حمایت از اسرائیل و محکوم کردن حماس اتفاق نظر داشتند. پایان مشروع خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم دعوت میکنیم. مقام های حکومت جو بایدن به قانون گذاران امریکایی هشدار دادند که اگر کانگرس در ظرف یک هفته درخواست قصر سفید مبنی بر کمک بیش از 61 میلیارد دلار را برای اوکراین تصویب نکند، این یک پیروزی برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد بود. جزئیات بیشتر در این مورد را میرویس رحمانی پیشکش میکند.
کمک های امریکا با اوکراین در حال تمام شدن است. زمان برای مذاکره بین قانونگذاران امریکایی و حکومت جو بایدن به خاطر تصویب 106 میلیارد دلار بودجه اضافی اضطراری برای امنیت ملی امریکا نیز در حال تمام شدن است.
این سرمایه گذاری در اوکراین فراتر از مرزهای آن خواهد بود. با تضعیف توانایی های روسیه، ما توانایی های آنان را که با روسیه همکاری می کنند نیز تضعیف می کنیم. چون ایران، حماس و حزب الله.
قانونگذاران عجله دارند تا هرچی زودتر مذاکرات روی تصویب کمک‌های بیشتر به اوکراین و اسرائیل و تمویل تدابیر امنیتی در مرزهای امریکا پیش از 17 نوامبر به نتیجه برسد. روزی که بودجه برای تمویل موقت فعالیت ادارات دولتی امریکا تمام می‌شود. دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهان می‌گویند که همه این بودجه‌ها باید همزمان تصویب شود.
باید با سرمایه گذاری برای گسترش تهداب صنعت دفاعی امریکا ادامه بدهیم. هم توانایی های اوکراین را با توانایی جدید برای استفاده خود ما جاگزین کنیم و هم تولید تسلیحات مورد نیاز را برای اسرائیل، تایوان و متحدین ما در حوزه اقیانوس هند و آرام افزایش دهیم.
اما برخی جمهوری خواهان در کانگرس می گویند که امریکا نباید به جنگ اوکراین با روسیه که به بنبست رسیده پول بیشتر اختصاص بدهد، در حالی که به گفته این قانونگذاران از این پول در داخل امریکا استفاده های بهتر خواهد شد.
ما این پول را قرض می گیریم. این کار هیچ معنای ندارد. این پول از جایی می آید که در آنجا استفاده مؤثر از آن خواهد شد و به جایی می رود که سبب تشدید و ادامه جنگ خواهد شد.
حکومت بایدن روز گذشته با قانونگذاران امریکایی گفت که پیامد کمک نکردن به اوکراین در جنگ علیه روسیه بسیار زود دیده خواهد شد.
رئیس جمهور پوتین میگوید که اگر ما از حمایت خود از اوکراین دست بکشیم، این کشور در ظرف یک هفته سقوط میکند.
مقام های حکومت بایدن همچنان با قانونگذاران امریکایی گفتند که کشورهای اروپایی انتظار و نظاره دارند. آیا واشنگتن کمک‌های بیشتر به اوکراین را تصویب خواهد کرد یا خیر؟ با گفته این مقام‌ها، در صورت عدم تصویب درخواست قصر سفید برای کمک بیشتر به اوکراین توسط کنگرس، ممکن برخی کشورهای اروپایی از حمایتشان از اوکراین دست بکشند.
سرمقاله ای را که می شنوید، دیدگاه‌های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
زمانی که زنان به طور کامل در ابتکارات و مذاکرات صلح و امنیت شرکت کنند، احتمال دارد 35% توافقنامه های صلح حداقل 15 سال بیشتر دوام کنند. حکومت ایالات متحده به همین دلیل بود که در اواخر اکتبر برنامه استراتژی سال 2023 و برنامه اقدام ملی در مورد زنان، صلح و امنیت را انتشار داد. این مفکوره اولویت دادن به مساوات و برابری جنسیتی در ایجاد صلح پایدار در سراسر جهان و ارتقای مشارکت زنان در پاسخ به بحران‌ها و ایجاد بهبودی در وضعیت بعد از بحران هاست. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت: ما می دانیم وقتی حقوق زنان رعایت شود، جوامع امن‌تر می شوند. آنها با ثبات‌تر و مرفه‌تر می شوند. نیروهای حافظ صلح و امنیتی که شامل زنان می شود، بهتر می توانند اعتماد در جامعه که از آنها محافظت می کنند ایجاد کنند. و افزود این استراتژی در زمان بحران‌های جاری بر اهمیت افزایش مشارکت معنادار زنان در روند صلح آینده جامعه و مذاکرات برای کاهش مؤثر خشونت و بازسازی جامعه از اروپا تا ساحل و تا قلب شرق میانه تأکید میکند. آقای بلینکن گفت در قلب این استراتژی 5 گونه تلاش وجود دارد. نخست، ما رهبری و مشارکت زنان را در ابتکارات صلح و امنیت در داخل حکومت ایالات متحده و همچنین در سراسر جهان تقویت خواهیم داد. دوم، ما از حقوق بشر زنان و دختران دفاع و آن را ترویج خواهیم کرد و به پیشگیری و رسیدگی به خشونت مبتنی بر جنسیت در طول درگیری ها و سایر بحران ها کمک خواهیم کرد. و گفت سوم، ما بیشتر تلاش خواهیم کرد تا نظرات و صدای زنان را در حین ارائه کمک های پس از درگیری ها و پس از آفات طبیعی شریک ساخته و می خواهیم مطمئن شویم که ابتکارات کمک های بشردوستانه ما عادلانه تر و همچنین بیشتر قابل دسترسی است. چهارم، ما سیاست های خارجی و امنیت ملی ایالات متحده را فراگیرتر خواهیم کرد و در نهایت ما همکاری خود را با شرکای خود در سراسر جهان عمیق‌تر خواهیم کرد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت ما همه این اهداف را با ارتقای رهبران محلی، با مبارزه با نابرابری‌های تاریخی و سیستمی، با پرداختن به اشکال منحصر به فرد و رفع تبعیض که زنان دارای پوست رنگین، زنان دارای معلولیت، اعضای جامعه دگرباش و سایر گروه‌هایی که با آن مواجه هستند دنبال خواهیم کرد. آقای بلینکن گفت تاریخ بارها و بارها به ما میگوید زمانی که زنان امن و آزاد هستند و با آنها طور مساویانه با سایر انسانها رفتار می شود، تمام جهان وضعیت بهتری دارد. وی گفت بنابراین من متقاعد شدم که با همکاری یکدیگر می توانیم واقعا دنیای بهتری بسازیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید که متحدان ناتو از وقفه ها در جنگ غزه حمایت میکنند تا اجازه داده شود که کمک های بشر دوستانه به غزه برسد. و انتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که مهم است که به اسرائیل فهمانده شود که همه روزه دیدن تصاویر به گفته او وحشتناک و نیازهای بشر دوستانه مردم فلسطین در تضاد با منافع اسرائیل است. جزئیات بیشتر در مورد اوضاع در منطقه را از آرش سیگارچی خبرنگار صدای آمریکا میشنویم.
جنگ چگونه در جریان هست و تازه ترین ها در مورد تحولات در قبال پروسه امدادرسانی از چه قرار است؟
ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد که یک پایگاه مهم رو در بخش شمالی نوار غزه در شهر غزه تصرف کرد. 10 ساعت طول کشید ارتش با نیروهای حماس و جهاد اسلامی درگیر شد. اسم این پایگاه پاسگاه شماره 17 هست. نیروهای حماس و جهاد اسلامی در اون حضور داشتن. ارتش اسرائیل میگه این پایگاه از دو جهت اهمیت داشت. یکی این که در اون سلاح‌ها و نقشه‌هایی به دست اومد از برنامه‌های حماس برای حمله به شهرهای اسرائیل، و همچنین نقطه دوم قرار گرفتن یک تونل ورودی به این پایگاه در کنار یک مهد کودک هست. در مقابل میدونیم که حماس هم حملات راکتی به سمت شهرهای اسرائیل داره. این حملات در 48 ساعت اخیر کم شده و برخی این رو به خاطر پیشروی ارتش اسرائیل میدونن. در مورد تلفات یک توضیح بدم، وزارت بهداشت حماس میگه که 10,800 نفر تاکنون از شروع جنگ در 7 اکتبر کشته شدن. میدونیم حماس از نظر ایالات متحده و برخی دیگه از کشورهای گروه تروریستی حساب میاد، آمارش قابل راستی آزمایی نیست. در مقابل ارتش اسرائیل هم میگه که 35 سربازش از هفته پیش که عملیات زمینی رو آغاز کرد کشته شد. مسیر انسان دوستانه ای که ارتش اسرائیل در بزرگراه صلاح الدین از شمال به جنوب بازگشایی کرده امروز هم باز بود. فلسطینی هایی که در شمال غزه هستند تونستن به سمت جنوب برن. ارتش اسرائیل میگه حدود 200,000 نفر در این یک هفته تونستن از شمال به جنوب برن، به اضافه 80,000 نفری که پیشتر شنیده بودیم از نهادهای سازمان ملل که تونستن به سمت جنوب برن. درگیری و تنش در شمال غزه بالاست. ارتش اسرائیل محاصره رو تنگتر کرده و پیش بینی میشه که سریعتر اونها بتونن تعداد بیشتری از تونل های حماس رو نابود بکنن.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
تحلیلگران سیاسی میگویند که سفرهای اخیر مقامات بلند رتبه طالبان به ایران و ترکیه و تلاش برای دیدار با سران مخالفانشان در آن کشورها بخشی از یک تلاش بزرگتر طالبان برای کسب مشروعیت بین المللی و ویژه منطقوی می باشد. اما با باور این تحلیلگران، هیچ یکی از این کشورهای منطقه در این زمان حاضر نیست قدم اول را برای بحث به رسمیت شناخته شدن طالبان بردارد. محمد احمدی با دو تن از تحلیلگران روابط سیاسی در امریکا و ترکیه صحبت کرده و این گزارش را تهیه نموده است.
عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان این هفته در سفرش به ایران با مقامات حکومتیان کشور در خصوص موضوعات مختلف از جمله بحث حقابه ایران دیدار و گفتگو کرد. این دیدار چندین روز بعد از سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به ترکیه صورت گرفت که متقی در ترکیه در مورد وضعیت مهاجرین و پناهندگان افغان صحبت کرد. اما گمانه‌زنی های وجود داشته است که این مقام های طالبان در این دو کشور با برخی از سران مخالفین خود نیز دیدار کردند. امریکا تا به حال نه حکومت ایران و نه ترکیه آن را تایید یا رد کردند. اگرچه عطا محمد نور والی پیشین بلخ در یک پست شبکه اجتماعی ایکس گمانه‌زنی درباره دیدارش با هیئت طالبان را رد کرده و آن را شایعه خوانده است، اما این سفرها از دید تحلیلگران از دو منظر دیده می شود. نخست، این دیدارها بخشی از کمپین بزرگتر طالبان برای کسب مشروعیت بین المللی و به ویژه مشروعیت منطقه‌ای از کشورهای مثل ایران و ترکیه است، و دوم، تلاش ایران و ترکیه به داشتن روابطی مداراگونه با طالبان است به نحوی که منافع ملی آنها را در منطقه در تعامل با طالبان حفظ کند.
بنابراین در حال حاضر برای افغانستان برقراری روابط عادی مهم است، اما توان این کار را ندارد، زیرا طالبان در مذاکرات چیزی برای ارائه ندارند و فقط به دنبال دریافت امتیاز هستند. و با موقف گیری که این گروه دارد که میگویند مبتنی بر اصول شانه است، رسیدن به یک توافق سخت است. از همین جهت دیده شود که سفر ملا برادر به ایران که از شخصیت‌های رهبری این گروه و در سطح بین المللی شناخته شده است چه نتایجی در پی خواهد داشت.
آصف مبلغ تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه میگوید که حکومت طالبان با آزمون‌های متعددی مواجه است که از بحران مشروعیت گرفته تا مشکلات اقتصادی که همه باعث شده که این گروه محتاج به مراوده خوب مخصوصاً با کشورهای منطقه شود.
تلاش منطقه به خصوص کشورهای مثل ایران و ترکیه این هست که به شکل از وجود آمدن یک نزاع تمام عیار در افغانستان جلوگیری شود و اگر کارهای مؤثر در برای تحت تاثیر قرار دادن طالبان از یک طرف و تشویق مخالفان طالبان برای ایجاد یک حکومت قابل قبولتر هم برای مردم افغانستان و هم برای جامعه بین المللی بتانه استفاده بکنه را از آن کارها و از آن به اصطلاح تاثیرگذاری های خودشان استفاده بکنه.
به گفته آقای واینبام، در این مقطع زمانی ایران با منافع اقتصادی در افغانستان و میزبانی پناهندگان افغان و همکاری با افغانستان تحت حاکمیت طالبان در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر برقراری روابط خوب با طالبان را ترجیح می دهد.
They again want to see change here in the, among the Taliban, which will.
ترکیه و ایران میخواهند شاهد تغییرات در میان طالبان باشند، به نحوی که طالبان در این مقطع زمانی با بزرگترین موفقیت حکومت کنند. اکنون هیچ یک از دو کشور ترکیه و ایران قصد همکاری اقتصادی با طالبان را ندارند. بنابراین در این نوع تلاش‌ها طالبان به دنبال روابط با شمار از کشورهاست، نه تنها با این دو کشور. هیچ کشوری علاقمند نیست که گام اول را برای به رسمیت شناختن بردارد، اگرچه که ایران و ترکیه سفرهای خود را بدون عنوان کردن سفیر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دارند.
به هر حال تحلیلگران سیاسی بر این باورند که ترکیه و ایران هر دو به دنبال ثبات در منطقه و دوری جستن از تبدیل شدن افغانستان به یک محل نزاع می باشد، اما هیچ کشوری به شمول ترکیه و ایران در این مقطع زمانی درباره به رسمیت شناختن طالبان فکر نمی کنند، چه رسد به این که اولین کشور باشند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. روزا اوتانبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در نشست سازمان همکاری اسلامی در عربستان سعودی اشتراک کرده و بر دسترسی زنان و دختران افغان به حقوق اساسیشان تاکید ورزیده است. در این مورد سحر عظیمی با هدا خموش، فعال حقوق زنان، مصاحبه دارد که اینک تقدیم می شود.
نظر شما این صحبت‌های خانم اوتانبایوا در عربستان چقدر میتونه تاثیرگذار روی عملکرد طالبان با زنان در افغانستان باشه؟
فعلا اگر اشاره به گفتگوها و تفصیل اونا بر روش تغییر روش عملکرد طالبان در داخل افغانستان بر زنان افغانستان داشته باشیم، ببینیم که ما تا 2 سال هست که صحبت‌ها و گفتگوها و نشست‌های زیادی را با طالبان در مورد قضایای پارتیزی جنسیتی، قد، جنایت، تجاوز و حتی حقوق اولیه زنان که حق انسانی و طبیعی اونا هست صحبت و گفتگو کردیم و هیچ چیزی باعث تغییر افکار و عقیده طالبان در مقابل زنان نشده. آنها با زنان دشمنی آشکار و هویدا دارند که نتوانستن این را بپذیرن که یک زن در یک جامعه حق انسانی داره و حق طبیعی داره و میتونه به سطح رهبریت و اداری یک کشور و حتی به سطح اقتصاد یک کشور کار بکنه و تاثیرگذار باشه.
خانم خاموش، طالبان بارها گفتن که به مدت زمان زیادتر ضرورت دارن. نظر شما در مورد چی هست؟
ما فکر میکنم برای اینکه بتونن در مورد اقتصاد بیشتر برای خودشان و پایداری خودشان فکر بکنن زمان میخرن و این زمان نه تنها که ضربه بسیار وحشتناک و افسردگی بیشتر برای مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان، کودکانی که امروز از درس و تحصیل باز موندنن میرسانه، بلکه اما رسمیت شناختن اینها را بر مردم افغانستان واضح و آشکار میسازه که پذیرش چی گروه تروریستی و تک جنسیتی در داخل افغانستان نمیتونه حاکم افغانستان و حاکم زنان و مردان افغانستان باشه که بتونه یک زندگی برابر به اونا وضع بکنه. پس اینها مستقیما باید اشاره بکنم بلکه اینا دارن زمان میخرن به خاطر اینکه بتونن به اهدافشون و عملکرد اقتصادیشون برسن.
اگر یک بود وسیع‌تر به موضوع داشته باشیم، با وجود آن که در جهان در حال حاضر چه میگذره و گذشت 2 سال از وضعیتی که زنان افغان دارن با تمام تلاش هایی که همه‌جانبه صورت میگیره، اصلا فکر میکنین موضوع زن افغان چقدر مطرح بحث است اکنون؟
متاسفانه که در اوایل اگر به صورت این که اعتراض‌ها بوده، دادخواهی‌ها بوده و گفتگوهای بین‌المللی و یا ملی بوده داخل افغانستان، اکنون به خاطر قضایای اسرائیل، بحث اوکراین و حتی اعتراضات و جنبش ایران بیشترین صداها را سرکوب کرده از طرف جهان و از طرف از میز گفتگوهای در مورد او بحث بکنن. ما کمترین عکس‌العمل ها و کمترین توجه را در قبال مردم افغانستان و زنان افغانستان داریم. بیشتر املا، بیشتر عملکرد ها، بیشتر برنامه های ما پاسخ نمیگیرن و حتی خودمون ناامید میشیم. ببینید قضایایی که در داخل پاکستان از ایران است و مردمی که در داخل افغانستان به صورت واضح و آشکار کشته میشن و آپارتاید جنسیتی رو برو هستن، اما قضایای دیگری، داختر دیگری هم هستن که اوضاع مخلط میکنه که صدای افغانستان خاموش ببنن و ما در این قبال نیاز داریم که لابیگران خوبی رو پیدا بکنیم که این قضاها رو همیشه باز و داخت نگه دارن تا توجه جهان در اینجا جلب بکنه و اوضاع افغانستان و بحث طالبان در روی میز گفتگو باشه که ما بتونیم به یک سرنوشت آسوده برسیم.
پرسش آخر مرا اگر کوتاه جواب بدن ممنون میشم. خانم خاموش، آپارتاید جنسیتی موضوعی بود که شما هم برش اشاره کردین، از مدت این بحث ها روان هست. فکر میکنین رسمیت دادن به موضوع آپارتاید جنسیتی چقدر میتونه به حل موضوع زنان در افغانستان کمک کنه؟
آپارتاید جنسیتی بحث بسیار گسترده ای است. اگر اشاره بکنم امروز زنان افغانستان نیازهای اولیهشان زندگی و کار و تحصیل هست که اینها را ندارن، چه برسه به این که به عنوان یک انسان اینها را در یک جامعه نمیپذیرن و اجازه ندارن که کار بکنن و تحصیل بکنن و حق اجازه سفر و یا گشت و گذار در یک جامعه که در او بزرگ شدن و حقشان و حق انسانیشان داشته باشن. قبول کردن آپارتاید جنسیتی یا پذیرش آپارتاید جنسیتی بس گسترده ای است که ما حق اولیه او را هنوز نداریم و از او از ما گرفته شده. سپاس فراوان.
نظریاتی را که در برنامه ها یا مصاحبه های ما با تحلیلگران از طریق برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید، نظریات خود تحلیلگران است و موقف صدای امریکا.